صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 14 بهمن 1394 برابر با 3 فوریه 2016 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. اما شمایی که دارین از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات باراک اوباما درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران محدود خواهد شد. به گزارش رویترز 246 نماینده به طرح قانون شفافیت مالی تروریستی ایران رأی مثبت دادند و 181 نماینده نیز با آن مخالفت کردند. این گزارش می‌افزاید برغم اینکه جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا اکثریت را در اختیار دارند، به نظر نمی رسد این مصوبه به قانون تبدیل شود. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود در صورت تصویب این مصوبه در سنا آن را وتو خواهد کرد. نمایندگان جمهوری خواه زمان توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در وین در تیر ماه گذشته کوشیدند تا به نوعی آن را مورد بازبینی قرار داده و لغو کنند. غلامعلی حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه ای سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد رد صلاحیت حسن خمینی را بی احترامی به بیت آیت الله خمینی نامید. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حداد عادل گفته است قانون به هیچ کس بدهکار نیست، بلکه همه آحاد جامعه باید تابع قانون باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در سخنانی با انتقاد از رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان عملکرد شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار داده بود. در همین حال عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران رفتار هاشمی را شبیه دشمن توصیف کرده است. محمد رضا تویسرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج نیز به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشدار داده است که مراقب باشند که به گفته او بلایی که بر سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. حسین علی منتظری قائم مقام آیت الله خمینی بود که بعد از انتقاداتی از عملکرد حکومت افکار برکنار و در دوره رهبری آیت الله خامنه ای در حصر خانگی قرار گرفت. وزیر امور خارجه آلمان که برای دومین بار در 3 ماه گذشته به ایران سفر کرده میگوید برای گفتگو در مورد مسائل خوب و نیز مسائل به گفته اون نگران کننده به ایران آمده است. فرانک والتر اشتاینمایر که در گفتگوی مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش شرکت کرده بود همچنین تاکید کرد که به نظر او بهبود رابطه ایران و عربستان نیازی به میانجیگری آلمان ندارد. با این همه قرار است آقای مایر پس از تهران امروز به ریاض سفر کند. وزیر امور خارجه آلمان ابراز امیدواری کرده در دیدار امروز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بتواند با وی درباره سفر آیندهش به اروپا گفتگو کند. پیش از این هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده بود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حال حاضر تمایلی ندارد در رقابتی که بر سر سفر حسن روحانی به اروپا در گرفته شرکت کند. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات صلح در ژنو باید میان سوری‌ها بدون پیش شرط و بدون دخالت خارجی برگزار شود. به گزارش رویترز این تصمیم سبب شد تا جلسه عصر روز سه‌شنبه استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل با اعضای کمیته اصلی مذاکرات که نمایندگی گروه‌های مخالف بشار اسد را بر عهده دارند لغو شود. روز سه‌شنبه گروه مخالفان دولت بشار اسد در بیانیه‌ای اعلام کردند که بدون توقف بمباران‌های روسیه و اقدامات نظامی دولت سوریه نمی‌توانند به مذاکرات ادامه دهند. مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در جریان است. عربستان سعودی اعلام کرد که موشک‌های شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی و متحدانشان به مناطق مسکونی مرزی در جنوب عربستان تا کنون دست کم 375 غیر نظامی از جمله 63 کودک را کشته است. احمد اسیری، سخنگوی رسمی ائتلاف عربی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح از زمان آغاز جنگ بیش از 40,000 راکت و موشک به سمت مناطق مرزی سعودی شلیک کردند. حوثی‌ها و مجامع بین‌المللی نیز عربستان سعودی را به دلیل کشته شدن صدها غیر نظامی در حملات هوایی ائتلاف عربی به یمن مورد انتقاد قرار دادند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را در یمن علیه مواضع حوثی‌ها و متحدانشان از فروردین ماه گذشته آغاز کرده است. و رئیس جمهوری ایران ضمن دفاع از عملکرد دولت در موضوع تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس گفت همه دستگاه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که به گفته او شایعه مهندسی شدن انتخابات در ذهن کسی خطور نکند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت
نمایندگان خارجی بیاد اینجا با سرمایه گذار داخلی ما، با صنعتگر داخلی ما با هم مشارکت بکنن، عمدتاً هم بخش خصوصی باید به میدان بیاد با هم مشارکت کنن، دولت تسهیلات فراهم بکنه، از صادرات اون کالا به خارج و بخشی از اون کالا مصرفش در داخل اقساط پرداخت بشه و ما مالک بشیم.
حسن روحانی همچنین گفت حتی اگر کارآفرینان ایالات متحده خواهان آمدن به ایران و سرمایه گذاری باشند، ما مشکلی نداریم و می خواهیم با دنیا کار کنیم.
رویا کریمی مجد بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از رویا خواهیم شنید، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. معلق ماندن مذاکرات صلح سوریه در ژنو به دنبال ادامه بمباران مواضع نیروهای مخالف بشار اسد از سوی روسیه. نگاهی به مذاکرات صلح در ژنو و جبهه های جنگ در سوریه در گفتگوی تحلیلی روس. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در گفتگو با صدای آمریکا خواستار سختگیری کنگره در اجرای تعهدات ایران در قبال توافق هسته‌ای شد. بررسی اظهارات حسن روحانی که دیشب نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده را 5% پیش بینی کرد. همزمان با روز جهانی تالاب‌ها، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تالاب‌های زیادی در ایران در حال خشک شدن هستند. دیروز برگزیدگان 34مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند. و دعوت از وزنه‌برداران خارجی به رقابت‌های وزنه‌برداری دهه فجر با پرداخت کامل هزینه‌ها از سوی ایران. موسیقی میشنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه از روسیه خواست بمباران مواضع نیروهای مخالف بشار اسد را همزمان با مذاکرات صلح ژنو برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه متوقف کند. جان کری پس از دیدار با همتایانش در روم برای نشست مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی همان داعش گفت مذاکرات را آغاز کردند و منتظرند که آتش بس برقرار شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق سکایپ به ما پیوست. آقای روشندل، علاوه بر اعتراض اپوزیسیون در مورد بمباران ها، برخی از نمایندگان دولتی و گروه های اپوزیسیون سوریه اصولا تکذیب کردند که مذاکرات در عمل شروع شده باشه. ارزیابی شما از مذاکراتی که در ژنو در جریان چیه و نظرتون تا چه حد پیشرفت داشته؟
ظاهرن یک مذاکرات اولیه‌ای صورت گرفته بدون اینکه هنوز
طرفین بتونن با همدیگه مستقیم صحبت بکنن و نمایندگان سازمان ملل در حال مذاکره هستن و میدونید که این روزا چشم دنیا به ژنو دوخته شده و همینطور به اپوزیسیون سوریه که حاضر شده در اونجا بشینه و به اصطلاح مذاکره بکنه، ولی عملیات نظامی روسیه و قوای دولتی سوریه در اطراف حلب به خصوص خیلی چشمگیره و داره تعداد زیادی از غیر جان تعدادی از غیر نظامی ها رو به خطر میاندازه. بخشی از حلب تحت کنترل بشار هست و بخش دیگه تحت کنترل شورشیان مسلح ضد بشار. ارتش آزاد تهدید کرده اگر جلوی بمباران ها رو نگیرن ممکن استش که مذاکرات رو به کل ترک بکنه و این هستش که در واقع موجب نگرانی سازمان ملل هست و به خصوص اگر که ارتش آزاد بخواد تهدیدهایی رو هم برای جلوگیری از این درگیری اجرا بکنه کمان که تهدیدم کرده.
آقای روشندل، همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم، جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه بمباران مواضع نیروهای مخالف بشار اسد رو متوقف کنه. شما هم اشاره کردید، آیا توقف بمباران باعث اوجگیری عملیات نظامی اپوزیسیون نمیشه؟
ببینید، اپوزیسیون الان حاضره که مذاکره بکنه و نمایندگانش اومدن مذاکره بکنن. این خواست اپوزیسیون هست و علاوه بر اون بیانات سازمان ملل تاکید میکنه، اون بیانیه به خصوص قطعنامه 2254 مصوب 19 دسامبر تاکید میکنه که کشورها باید همکاری بکنن برای اجرای اون قطعنامه. بخشی از این اجرا یعنی این که دست کم در این دوران مذاکرات از بمباران اهداف همدیگر خودداری بکنن. روسیه البته میگه که من داعش رو بمباران میکنم، ولی حقیقتش اینه که چیزی حدود شاید 30% بمباران روسیه متوجه داعش است و بقیه این گروه های مخالف بشار اسد هستن که دارن بمباران میشن. درگیری های قوای دولتی در اطراف حلب و بمباران های روسا در حقیقت نوعی نادیده گرفتن اصل قطعنامه هستش و حتی این رو شبکه تلویزیونی المیادین که مال سوریه هستم تایید میکنه که در طول دو روز گذشته حداقل 150 مورد حملات هوایی انجام شده که همه اینا مغایره با قطعنامه است.
آقای روشندل، اینطور که خبرگزاری رویترز نوشته، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا هم روسیه و هم ایران رو به همکاری نکردن در مورد مذاکرات و ادامه حمایت از رژیم اسد متهم کرده. نظر شما در این مورد چیه؟
ایران و روسیه در مورد حمایت عملی از بشار اسد هم قول هستن و هم نظر. این حمایت باید در یک جای متوقف بشه تا به آتش بس برسن و کوشش مقامات سازمان ملل هم این هستش که بتونن یک مدتی مذاکرات بدون درگیری عمده ادامه بدن تا طرفین نسبت به رسیدن به یک راه حل امیدوار بشن و علاقمند بشن و منافع خودش رو در اون ببینن. ایران و روسیه و حتی عربستان و سعودی هم دیر یا زود بایستی به پیشرفت این پروسه کمک بکنن. هر آتیشی که در این منطقه روشن بشه دودش به چشم همه خواهد رفت.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
صبحانه با خبر رو با پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
یکی از بدترین خصلت های نظام جمهوری اسلامی این است که همه با هم هستند ولی در چندین گروه و مدام یکدیگر رو به تهدید و ارعاب خطاب میکنند. مثلا اینکه امروز مسئول نمایندگی علی خامنه ای در سازمان بسیج به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشدار داد که مراقب باشند، بلایی که سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. این گونه رفتار و واکنش ها نمودار یک حکومت مافیای مذهبی است که تنها چیزی که برایشان مهم نیست رأی مردم است، چرا که خود به چیزا به دست دارند، حالا چه مردم رأی بدهند و یا اینکه ندهند.
آقای روحانی، شما بررسی کنید تو کدوم مملکت یک کارگر رو به عنوان حق خودش رو بخواد زندانی میکنن. اگه شما یه کشوری پیدا کردین که اینطوری بود، حق با شما هست. خیلی ممنون آقای روحانی، دنبال این کار رو بگیری و آقای خامنه‌ای شما هم همینطور.
آقای حاسمی رفسنجانی، شما چه فرمودی؟ این اعضای شورای گهران صلاحیتشون از کجا آوردن؟ خواستم فقط بگم جان و سخنت زبان دل ما میگویی.
خواستم بگم که وقتی که اینا صورت دختره و زنای ما اسید میپاچن، به زنا میگن عقلشون کمتر از مرده، چرا باید مردم برن به اینا رأی بدن؟ به این حکومت داعشی، اینا حکومتشون داعشیه، رئیسشون هم خامنه ایه.
این شعار میزان رأی ملت است که باید بردارن بذارن میزان رأی رهبر است. قیسم هستم از گیلان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت حسن روحانی و چشمانداز رشد اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته خودش نرخ رشد اقتصادی ایران رو برای سال آینده 5% پیش بینی کرد، اما آیا پیش بینی رئیس جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق به نظر میرسه؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که از طریق اسکایپ با ما همراه شده. آقای خاوند، به نظرتون پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 5% برای سال آینده ممکنه؟
برای اینکه بدونیم نرخ رشد پیش بینی شده از طرف آقای روحانی برای سال آینده تا چه اندازه قابل تحقق هست، باید اول داده های لازم رو درباره همین شاخص در سال جاری داشته باشیم و بعد ببینیم چه عواملی میتونن بر اون تأثیر مثبت یا منفی داشته باشن. درباره نرخ رشد امسال، ما با پایان سال فاصله زیادی نداریم، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برخلاف دو سال گذشته هنوز آماری رو حتی درباره شش ماه اول سال منتشر نکرده و داده های دست و پا شکسته ای هم که در این زمینه از طرف مرکز آمار منتشر شده، این داده ها رو کسی جدی نگرفته. در عوض صندوق بین المللی پول نرخ رشد سال 94 رو 0% پیش بینی میکنه و مرکز پژوهش های مجلس هم در یک گزارش تازه این شاخص رو برای امسال منهای 2% برآورد کرد. خب در این شرایط چه عاملی میتونه ورق رو برگردونه و نرخ رشد در سال آینده خورشیدی رو برسونه به 5% اونطوری که رئیس جمهوری پیش بینی کرده؟ بدیهی است که آقای روحانی به پیامدهای رفع تحریم امید بسته و این امیدواری هم تا اندازه زیادی موجه به نظر میرسه. صندوق بین‌المللی پول هم نرخ رشدی رو در همین سطح پیش بینی کرده، بانک جهانی حتی از این سطح هم بالاتر رفت.
آقای خواهند، یه نکته. آقای روحانی توی صحبت‌های دیشبش گفت که برای مقابله با بیکاری جوانان نرخ رشد 5% کافی نیست و هدف باید نرخ رشد 8% باشه. آیا دستیابی به این هدف به نظرتون امکان پذیره؟
با توجه به سالهای سیاهی که کشور از لحاظ اقتصادی از سر گذرونده، همون نرخ 5% هم بد نیست و دستیابی ایران به این سطح از رشد به دلیل پیامدهای رفع تحریم دست کم برای سال آینده همونطور که عرض کردم قابل تحقق است. مشکل بزرگ حفظ نرخ رشد در دراز مدت است، حداقل طی 10 سال. سالهای سال هست که در ایران هدف رو دستیابی به نرخ رشد 8% تعیین کردند و این هدف تأمین نشده، حتی به رغم دستیابی کشور به 1,000 میلیارد دلار درآمد ارزی طی 10 سال گذشته که دیشب هم آقای روحانی به اون اشاره کرد. آیا هدفی که طی این همه سال تحقق پیدا نکرده حالا قابل تحقق هست؟ رئیس جمهوری در گفتگوی دیشب خودش به ملت ایران قول داد از کارآفرینان حمایت بکنه. اگر این قول عملی بشه، اگر محیط کسب و کار مساعد بشه، تردیدی نیست که ایران به نرخ رشد بالا خواهد رسید.
خب برای این قول، برای مساعد کردن محیط کسب و کار چیکار باید کرد؟
دو گام اصلی، یکی ایجاد یک فضای رقابتی هست برای فعالان اقتصادی و دوم رفع تنش هست در روابط بین المللی ایران.
ممنونم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، با آرزوی روزی خوش برای همراهان این برنامه.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی، تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
معمولا در این ساعت از صبحانه با خبر هر روز بهتون بررسی مطبوعات رو تقدیم میکردیم، امروز استثناء هم به دلیل تعدد گزارش هایی که داریم این فرصت رو نداریم، اما فردا حتما سر جاش خواهد بود بررسی مطبوعات و میریم سراغ گزارش این بخش. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواهان اون شده که کنگره آمریکا به شیوه فراحزبی موضع قاطعی در قبال ایران و اجرای تعهدات اون در قبال توافق اتمی اتخاذ کنه. این سناتور جمهوری خواه در مصاحبه با تلویزیون فارسی صدای آمریکا میگه مخالفت او با توافق هسته‌ای با ایران از این جهت بود که این توافق بیدرنگ تمامی اهرم‌های فشار رو علیه ایران برداشت و ایران اکنون به منابعی دسترسی داره که قبلا در اختیار نداشت و میتونه به گفته آقای کورکر تحقیق و تولید سلاح اتمی رو ادامه بده. ایران همواره این اتهام رو رد کرده. برگردان این گزارش رو بشنویم از شهلا آراسته، همکار ما در صدای آمریکا.
باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در گفتگو با صدای آمریکا گفت او مخالف توافق هسته‌ای با ایران بود، زیرا این توافق بیدرنگ اهرم ها علیه تهران را تغییر داد و افزود ایران اکنون به منابعی دسترسی دارد که برای ادامه تحقیق و پیشرفت با هدف سلاح اتمی قبلا در اختیار نداشت. ولی آقای کورکر افزود او میل دارد که توافق موفق شود.
You see how the coalition is going to be going forward. It's not going to push back.
آنچه ما شاهد آن هستیم آن است که ائتلاف کاری برای عقب راندن ایران نخواهد کرد، چون برای اروپا منافع اقتصادی زیادی دارد. روسیه با فروش تسلیحاتی سود می‌برد و مسئله فروش نفت ایران به چین در میان است که در نتیجه شما شاهد اقدام جمعی علیه ایران نخواهید بود. بنابراین به شیوهی فراحزبی ما باید تعیین و مشخص کنیم که تعریف نقض توافق واقعا چیست و وقتی روی دهد چه باید کرد و فرستادن پیام به ایران که خلافکاری چه پیامدی دارد. این تنها راه موفقیت آمیز بودن توافق است.
سناتور کورکر در مورد وعده پرزیدنت اوباما مبنی بر اعمال بیدرنگ تحریم ها در صورت خلافکاری ایران با تردید گفت پس از آزمایش موشک های بالستیک توسط ایران و نقض قطعنامه شورای امنیت هیچ اقدامی برای تنبیه ایران نکرد و افزود به تصور او ضروری است که کنگره آمریکا به شیوه فراحزبی موضعی محکم در قبال ایران و اجرای تعهدات آن در توافق اتخاذ کند. صدای آمریکا نظر آقای کورکر را در مورد وعده لغو توافق از سوی برخی داوطلبان جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا جویا شد.
They use rhetoric.
داوطلبان طی انتخابات مقدماتی مطالبی را برای نشان دادن عزمشان ابراز می کنند. کسی که رئیس جمهوری می شود ممکن است پس از ارزیابی حتی تعهد قوی تری در مورد مسئله از خود نشان دهد. آمریکا قدرتمندترین کشور جهان است و رئیس جمهوری آینده اگر احساس کند که مسیر توافق به سوی دستیابی ایران به سلاح اتمی می رود، باید بکوشد جهت توافق را از موضع قدرت و رهبری تغییر دهد، نه اینکه آن را لغو کند.
سناتور کورکر در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد سوریه، تهدید داعش، روسیه و کره شمالی نیز صحبت کرد. شهلا راسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
و نوبت خبرهای ورزشی است و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. دعوت به رقابت‌های وزن برداری دهه فجر با پرداخت کامل هزینه‌ها از سوی ایران. قبلا سابقه داشته که بارها اعلام شده مثلا ستاد برگزاری دهه فجر برای حضور مهمانان خارجی در مراسم سیاسی این دهه هزینه‌ها رو پرداخت کرده، اما اینکه برای حضور در رقابت‌های وزن برداری دهه فجر در ایران تمام هزینه های رفت و برگشت و اقامت 4 وزنه‌بردار و 2 همراه از هر کشور رو ایران به پردازه، این تازگی داره، اونم در شرایطی که اردوی تیم ملی وزنه‌برداری به دلیل کمبود منابع مالی لغو میشه یا کیانوش رستمی ستاره وزنه‌برداری ایران مدام انتقاد میکنه نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی وزنه‌برداران ملی پوش. حالا قرار بر این هست طبق اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هزینه ها رو ایران بپردازه تیمای خارجی که میان، و غیر از اون نفرات اول تا سوم هر وزن جمعاً $10,000 دریافت میکنن. باز غیر از این پاداش نقدی، اگر کسی رکوردهای جهانی رو هم جابجا کنه میتونه علاوه بر این مبلغ تا $12,000 دیگه هم دریافت کنه. خبر بعدی درباره تینا ایسایان، بسکتبالیست زن ایرانی که پیشتر گفته بودیم قراره برای تست حضور در رقابت‌های NBA بانوان با آمریکا بره، شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دیگه به تیم ملی ایران دعوت نشه و از این قبیل، اما خانم فتانه هادوی سرمربی تیم ملی که سال‌هاست این مسئولیت رو بر عهده داره و محبوبیت هم داره بین خانواده بسکتبال ایران، گفته که هیچ دلیلی نداره که ما تینا رو دعوت نکنیم، او بهترین بسکتبالیست زن ایران در 20 سال گذشته است و هر وقت اردو قرار بشه تشکیل بشه او حتما دعوت خواهد شد. البته خب لازم به یادآوری هست که بسکتبال زنان ایران از سوی فدراسیون جهانی حق حضور در رقابت‌های رسمی رو نداره، سال هاست که این حق از در واقع این امکان به بسکتبال زنان ایران داده نمیشه به دلیل اینکه خب از نظر فدراسیون جهانی بازی بسکتبال با شلوار و پوششی که بازیکنان زنان ایرانی دارند غیر قانونی است. خبر بعدی درباره سارا عبدالملکی، بازیکن تیم ملی راگبی زنان ایران که به دلیل سانحه تصادف دچار آسیب‌های شدیدی شده و حتی کار به جایی رسید که پزشکان گویا طبق اونچه که خبرگزاری ها نوشتن گواهی فوت او رو هم صادر کردن، اما به خاطر اینکه ورزشکار بود، فوق‌العاده نیرومند بود، پزشکان تونستن او رو به زندگی برگردونن، اما دچار آسیب‌های شدیدی شده، شاید دیگه هرگز نتونه راه بره، احتیاج به جراحی‌های متعدد داره. تا الان طی این چند روز خانواده‌اش حدود 70 میلیون تومان هزینه کردن. سایت خبر آنلاین در گزارشی با این عنوان که بالاخره مسئولان قدم رنجه کردند و به ملاقات سارا رفتن نوشته که اگر این اتفاق برای یک ورزشکار در رشته مثلا والیبال رخ میداد کل ایران بسیج میشدن تا او رو حمایت کنن، اما هیچ حمایتی از ورزشکاری که تازه مسابقاتی هم که او میرفت چون راگبی زنان حمایت نمیشه با هزینه خودشون میرفتن، خودشون پول خرج میکردن و الان هم در چنین وضعیتی گرفتار شده. نوری مربی این ورزشکار هم گفته که متاسفم برای اینکه سارا از درس و زندگی و تفریح و کار و جوانیش زد برای ورزش و این هم حاصل تلاش های اوست که در روی تخت بیمارستان حتی سراغی از او مسئولین ورزش نمیگیرن. خبر آخر درباره رقابت های فوتبال در ایران، لیگ برتر دو قطب فوتبال تهران در برابر دو قطب فوتبال اصفهان به تساوی رسیدن. استقلال در اصفهان مقابل زوباهن نتونست به برتری برسه، بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. هر دو تیم موقعیت هایی داشتن. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی که طبق دومش مجموع بود و پر شده بود مقابل سپاهان اصفهان با تساوی 2-2 به کار خودش خاتمه داد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و همینطور بخش اول صبحانه با خبر رو بخش دوم رو کلید میزنیم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که همین لحظه پیوستید به ما. این صبحانه با خبر رادیو فرداست، میزبان شما. خوش آمدید به صبحانه با خبر. برنامه رو پی میگیریم با خلاصه آخری خبرها و رویا کریمی مشت.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات باراک اوباما درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران محدود خواهد شد. به گزارش رویترز 246 نماینده به طرح قانون شفافیت مالی تروریستی ایران رأی مثبت دادند و 181 نماینده نیز با آن مخالفت کردند. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود در صورت تصویب این مصوبه در سنا آن را وتو خواهد کرد. غلامعلی حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه ای سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد رد صلاحیت حسن خمینی را بی احترامی به بیت آیت الله خمینی نامید. به گزارش خبرگزاری فارس آقای حداد عادل گفته است قانون به هیچ کس بدهکار نیست، بلکه همه آحاد جامعه باید تابع قانون باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در سخنانی با انتقاد از رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان عملکرد شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه آلمان که برای دومین بار در 3 ماه گذشته به ایران سفر کرده میگوید برای گفتگو در مورد مسائل خوب و نیز مسائل به گفته او نگران کننده به ایران آمده است. فرانک والتر اشتاینمایر که در گفتگوی مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانی اش شرکت کرده بود همچنین تاکید کرد که به نظر او بهبود رابطه ایران و عربستان نیازی به میانجیگری آلمان ندارد. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات صلح در ژنو باید میان سوری‌ها بدون پیش شرط و بدون دخالت خارجی برگزار شود. به گزارش رویترز این تصمیم سبب شد تا جلسه عصر روز سه‌شنبه استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل با اعضای کمیته اصلی مذاکرات که نمایندگی گروه‌های مخالف بشار اسد را بر عهده دارند لغو شود. عربستان سعودی اعلام کرد که موشک‌های شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی و متحدانشان به مناطق مسکونی مرزی در جنوب عربستان تاکنون دست کم 375 غیر نظامی از جمله 63 کودک را کشته است. احمد اسیری روز سه‌شنبه به رویترز گفته است که شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح از زمان آغاز جنگ بیش از 40,000 راکت و موشک به سمت مناطق مرزی سعودی شلیک کردند.
رویا کریمی مجد بود و خلاصه آخری خبرها رو شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره روز جهانی تالاب‌ها و وضعیت بحرانی تالاب‌های ایران. به برگزیدگان 34th جشنواره بین المللی تئاتر فجر می‌پردازیم که دیروز معرفی شدن و در بخش موسیقی امروز از موسیقی فیلم‌هایی می‌شنویم که امسال جزو نامزدهای بهترین موسیقی فیلم برای دریافت جایزه اسکار هستند. اما گزارش این بخش. 45 سال پیش در روز 13 بهمن ماه کنوانسیونی در ایران تصویب شد که باعث نامگذاری و ماندگاری روز جهانی تالاب‌ها شد. کنوانسیون رامسر از اون سال برای حفاظت از تالاب‌های بسیاری از کشورها به همین نام در دنیا شناخته میشه. اما حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران میگه تالاب‌های زیادی در ایران در حال خشک شدن هستن و به گفته او احیای تالاب‌ها از مهمترین سیاست‌های دولت در زمینه محیط زیسته. آزاده اسدی و گزارشی در همین باره.
45 سال از تصویب کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالاب‌ها در ایران می‌گذرد و حالا 169 کشور عضو این پیمان هستند، اما هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال یک طالاب در ایران به مرگ نزدیک‌تر می‌شود. نماینده موقت مقیم سازمان ملل در ایران در روز جهانی طالاب‌ها با اشاره به وضعیت نابسامان طالاب‌ها در ایران گفته است دو پروژه در سه منطقه ارومیه، پریشان و شادگان تدوین و اجرایی شده و تلاش‌ها برای احیا و زنده نگه داشتن طالاب‌ها جدی‌تر شده است. اما کمی آنسوتر از پایتخت، مدیر کل محیط زیست لرستان گفته است خشکسالی های پی در پی و بهره برداری های نامناسب در این استان که تالاب های 11 گانه پل دختر را دارد، خشک شدن این تالاب ها را به دنبال داشته. تالاب هایی که آب را تصفیه می کنند، از سیل و خشکسالی جلوگیری می کنند و فضای مناسب زندگی حیوانات مهاجر را فراهم می کنند، حالا به وضعیتی افتادند که به گفته این مقام مسئول 300 میلیون تومان صرف عملیات اجرایی پاسگاه حفاظت از پرندگان مهاجر و جلوگیری از تخریب اکوسیستم تالاب های پل دختر شده است. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا درباره وضعیت تالاب‌های ایران در شمال جنوب و شرق و غرب کشور می‌گوید
حدود 43% تالاب‌هام در حاشیه عمان و خلیج فارس هستند. تالاب‌هایی مثل حرا و مثل مانگرو بسیار بسیار اهمیت دارند. می‌بینیم که در وضعیت مشابه توی یه سری کشورهای حاشیه خلیج فارس رو اینا سرمایه‌گذاری ویژه‌ای شده برای کارهای پژوهشی، برای کارهای آموزشی و یا مثلا مناطقی هستن که حفاظت شده اعلام شدن و ارزش بین‌المللی دارن به عنوان یه منطقه‌ای که بعد سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار روشون اتفاق بیفته که این انجام نشده. اما از طرفی در مرکز ایران و شرق ما هم وضعیت بهتری نداریم، برای اینکه طالاب هامون رو تقریبا از دست دادیم و در طالاب کبیری که در عراق، طالاب میغان و یا طالاب بزنگان در سرخ که در خراسان و تقریبا میشه گفت تنها طالابی که در استان خراسان وجود داره و یا طالاب شیرینسو در همدان، اینها جزء طالابایی بودن که بسیار در حیات پرندگان مهاجر اهمیت داشتن و همینطور در حفظ زمین‌های اطرافشون هستن برای جلوگیری از سیلاب‌ها، غبارباد‌ها که ما اینها رو تخریب کردیم با عوامل مختلفی مثل منافع مالی که برای ساختمانسازی شرکت صنعتی دارش اعمال شده یا مثل برداشت بیرویه خاک و فرازیر کردن زباله و پساب‌های صنعتی به اونها.
اقلیم و جغرافیای متنوع ایران در برگیرنده تالاب‌های فراوانی است. گفته می‌شود دست کم 1000 تالاب در ایران وجود دارد که 84 تایش اهمیت بین‌المللی دارند و 6 تالاب در خطر نابودی قرار گرفتند. شرایط به مرحله رسیده که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تابستان امسال اعلام کرد دولت برای نخستین بار ردیف اختصاصی را برای احیای تالاب‌های بختگان، پریشان، انزلی و هامون در نظر گرفته است. معاون حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی چند پیش در گزارشی تلویزیونی با نام بردن از گونه‌هایی که به تالاب‌های این منطقه مهاجرت می‌کنند گفت سال‌هاست از تعداد این پرندگان کاسته می‌شود.
عمده پرندگانی که به تالاب‌های استان ما هجوم می‌آورند همین فلامینگوها هستند، پلیکان‌ها هستند، انواع اردش‌ها هست، حواسیدا هست.
مدیر کل محیط زیست فارس روز سه‌شنبه در روز جهانی تالاب‌ها گفته است برای مقابله با خشک شدن تالاب‌ها مدیریت یکپارچه منابع آب در این استان حیاتی شده است. این چیزی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در همین روز این بار در اصفهان گفته است. با ذکر ارزش‌های اقتصادی و آورده‌های مالی تالاب‌ها تأکید کرده که اگرچه با خشک کردن یک تالاب ظاهراً در حال سودآوری هستیم، اما در واقع به خودمان آسیب می‌زنیم. ایران 45 سال پیش با تلاش اسکندر فیروز رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست پذیرای کنوانسیون رامسر در شهر رامسر بود با حضور 18 نماینده از کشورهای مختلف که حالا به 169 کشور رسیده است. آنطور که اسکندر فیروز میگوید کاری غیر ممکن در ایران انجام شد و این معاهده برای حفاظت تالاب‌ها تصویب شد.
کنوانسیونی که به مدت چندین سال به رغم کوشش‌های کشورهای شرکت کننده بیشتر کشورهای اروپایی در کنفرانس‌های پیشین به نتیجه نرسیده بود، در این اجلاس رامسر با موفقیت کامل به اتمام رسید و بلکه میتوان گفت که نام ایران با کنوانسیون رامسر آغاز شد و به مدت سالها شهرت ویژه‌ای داشته است.
حالا بعد از گذشت 45 سال، اما ایران یکی از معدود کشورهایی است که وضعیت تالاب‌هایش خطرناک توصیف می‌شود.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
شاهد مگیوز پنکار در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
بخش دوم پیام‌های تلفنی شما هم آماده است، با هم می‌شنویم.
آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفتند امیدوارم ملت ایران با عقلانیت و ایمان، انضباط و اخلاق برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب خلق کند و بهترین انتخابات شکل گیرد. من از ایشون سوال میکنم این مسائلی که میفرمایند از مردم انتظار دارن، عقلانیت، ایمان، انضباط، اخلاق، آیا اینا در خود حکومت هست؟ این همه غارت و دزدی نشانه عقلانیت، نشانه ایمان، نشانه اخلاق و انضباط؟ این همه بگیر به بند و سرکوب نتیجه واقعا اخلاق؟ این همه بددهنی و فحاشی و بداخلاقی که از بالا تا پایین نظام رو گرفته، اینها نتیجه ایمان و انضباطه؟ الناس علی دین ملوکه. همون قدری از مردم انتظار داشته باشید که خودتون هستید.
روی سخنم بود با آقای خامنه ای و دریادار ایران، نیروی دریایی ایران، که خیلی با افتخار احساس میکردن که پهپاد و فرستادن و از ناو دریایی آمریکا فیلم برداری کردن و بین خود پیش خودشون پیاد کردن که هیچ کاری هم اونا نکردن و نتونستن کاری بکنن و تمام عکس ها گرفتن و برگشتن. زهی خیال باطل. شما آیا به این مسئله فکر نکردین که اونا خواستن مخصوصا شما بیان فیلم بگیرین که اگه صورت غیر مستقیم بهتون بگن که اگه دست از با خطا کنین سرکارتون با این چیزاست، با این وسائل نظامیه، حواستون رو جمع کنین. جناب روحانی، بهتر نبود با همه سیاست و روی خوشی که شما در رابطه با کشورهای اروپایی غرب داشتین، بر از سحری ما رفتین فرانسه و ایتالیا، بهتر نبود شما یه دست لباس رسمی مثل کت‌شلوار میپوشیدین؟ حالا که کراوات نمیزدین نزنین، ولی اگه با کت‌شلوار میرفتین آیا حرفای شما ارزش بیشتری پیدا نمیکرد تو غرب، تو اروپا؟ جناب خامنه ای، چطوره که این همه شما مرگ بر آمریکا، مرگ بر دشمن، این همه شیطان بزرگ میکنید؟ حساب شخصی خارجی شما همش به میلیاردها دلاره. چطوری که به دلار شیطان بزرگ مرگ بر آمریکا؟ پس جریان چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دیروز به پایان رسید و برگزیدگان این جشنواره هم دیروز در مراسم اختتامیه که در تالار وحدت برگزار شد معرفی شدن، اما چه آثاری برگزیده شدن؟ کارشناس فرهنگی برنامه فراج سرکویی از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی، چه آثاری برنده شدن؟
نمایش جنایت و مکافات برای طراحی گریم، مجلس قربانی سمنار برای موسیقی، سفر به نهایت دور برای طراحی لباس، شب آوازهایش را میخواند، طراحی صحنه و سوده شرحی برای بهترین عنوان بهترین بازیگر زن در نمایش جنایت و مکافات انتخاب شدند. امین ابراهیمی برای نمایش ترانه‌ای برای تو جایزه بهترین کارگردانی رو نمایش نامه‌نویسی رو گرفت، ببخشید، و ایمان افشاریان برای کارگردانی نمایش جنایت و مکافات جایزه کارگردانی رو گرفت و نمایش وقتی ما مردگان برمیخیزیم جایزه ویژه دریافت کرد. اما بهترین بازیگر مرد رو، جایزه بهترین بازیگر مرد رو به رالنس آیدینگر دادن که برای نمایش بازی در نمایش هاملت که از آلمان آمده بود و همچنین یک جایزه بزرگ جشنواره هم به همین نمایش تعلق گرفت و این طنز بسیار جالبی است. خب میدونیم که نمایش هاملت یکی از مثلا مهمترین نمایش‌های تاریخ معاصر تئاتر هست، در آلمان، در اروپا اجرا میشه، جایزه‌های بسیاری هم برده و در واقع از جایزه شیر طلایی ونیز گرفته تا جایزه منتقدان فرانسه و غیره. اما در اجرای این نمایش حادثه های زیادی رخ داد. توماس آسترمایر کارگردان این نمایش در یک روز بعد از اجرای این نمایش یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد و گفتش که نمایشی که من اینجا اجرا کردم اونی نیست که در اروپا اجرا شده یا حتی در اینترنت میتونید ببینید. تغییرات زیادی به این نمایش اعمال شده. گفتش که البته قبلا من خیلی از این تغییرات رو پذیرفته بودن، به ما گفته بودن زن باید تا مچ دست پوشیده باشه، ما این کار کرده بودیم، اما به هر حال بازم آمدن در شب اجرا و تغییرات دیگر رو اعمال کردن، به طوری که بازیگر اصلی زن من که نقش اوفیلیا و نقش گرترود مادر حملت رو با هم بازی میکنه بغض کرد و گریه کرد و حاضر نبود به صحنه بره، به خاطر من رفت و یک بازیگر زن دیگه که نقش بسیار مهمی در نمایش داره حاضر تن به این تحمیلات نداد و به همین دلیل من این بخشا رو حذف کردم. به هر حال وقتی که یک نمایشی با این سانسور به صحنه میره و بعد جایزه اول رو میگیره میتونیم بگیم که طنزی در کار هست.
خب آقای سرکوبی بپردازیم به خود مراسم اختتامی 34مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، چه حاشیه‌هایی داشت؟
بخشی از مراسم خب همون چیزای رسمی بود، سخنرانی و تقدیر از هم دیگه و غیره، اما یکی دو نکته جالب هم رخ داد. یکی حمیدرضا نعیمی نویسنده و کارگردان نمایش ترور که در بخش کارگردانی از او تقدیر شد، وقتی به صحنه آمد گفت همه میدونن که حالمان بد است. بعد گفتش که وقتی به وزیر ارشاد مشکلاتمون رو گفتیم، وزیر به جای حل مشکلات به من گفت کارمندان خود ما هم 2 ماه از حقوق نگرفتن و من بهش گفتم عوامل نمایش من 4 ماه است که حقوق نگرفتن. بعد احسان فلاحت پیشه که برگزیده بهترین طراحی لباس بود در بخش جوایز مسابقه بین المللی، اون اومد گفت من نمیخوام درباره این نمایش صحبت کنم، من در نمایش ازدواج آقای میسیسیپی صحبت میکنم که کارگردانش بودم. گفتش که در اجرای ما به فاصله 10 دقیقه بین دو صحنه نمایش گریم بازیگر زن من رو تغییر دادن، در کلابادی یکی از تماشاگران گفته بود و این در خور تئاتر نیست.
آقای سرکوبی توی فرصت خیلی کوتاهی که داریم بریم سراغ نمایشگاه نقاشی عباس میرزایی در گالری هرندی، چه آثاری به نمایش گذاشته شدن؟
30 اثر آبرنگ و رنگ روغن هستش که در واقع تلفیقی است از عناصر نگارگری قدیمی ایرانی با بخشی از ساختارهای مدرن، اکسپرسیونیسم غربی با مینیاتور ایرانی. نمایشگاه تا 19 بهمن ماه ادامه دارد.
ممنونم از شما فرج سرکوبی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتید
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته ببینم چه کار باهاتون میکنم.
محمد رضا توی‌سرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج و اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشدار داده که مراقب باشن که به گفته او بلایی که بر سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. حسین علی منتظری قائم مقام آیت الله خمینی بود که پس از انتقاداتی از عملکرد حکومت از کار برکنار شد و در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای در حصر خانگی قرار گرفت. در مورد همین موضوع در فیسبوک رادیو فردا تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک ما اظهار نظر کردن، دیدگاهشون رو مطرح کردن. مسعود نوشته چه معنی داره آقای هاشمی یا هر کس دیگه‌ای بخواد مقابل رهبر بیسته، باید همه برن رأی بدن و به همونهایی هم که شورای نگهبان میده میگه باید رأی بدن. مگه مملکت هرکی که هر کس دلش خواست بر کسی که دوست داره رأی بده؟ عاقبت منتظری یعنی عاقبت به خیر، یعنی محبوب قلب‌های مردم بودن. مهدی نوشته مملکتی درست کردید که کسی حق اعتراض نداره، اگه اعتراض کنه تهدیدش میکنید. مهران هم نوشته خب چی شد، حسین علی منتظری با نهایت احترام رفت و داغش به دل مردم موند، عاقبت شما چه؟ دیدگاه‌های کاربران صفحه فیسبوک رادیو فرداست که فرصت نداریم ادامه بدیم. در بخش موسیقی امروز بردی افشین رفته سراغ موسیقی فیلم‌هایی که امسال جزو نامزدهای بهترین موسیقی فیلم در جشنواره برای جایزه دریافت جایزه اسکار هستند.
چندی دیگه 9 اسفند ماه سال جاری 88مین دوره از مراسم جوایز اسکار برگزار میشه. یک رویداد بسیار مهم در عرصه بین المللی هنر و سرگرمی. رویدادی که توجه بسیاری را در گوشه گوشه جهان به خودش جلب خواهد کرد و طی این مراسم به مانند همه ساله آکادمی هنرها و فنون تصاویر متحرک ایالات متحده از دستاوردهای سینمایی هنرمندان و پیشوران صنعت فیلم تقدیر میکنه و هیئت داورانی متشکل از نزدیک به 6000 نفر در 24 بخش مختلف جوایزی رو به منتخبینش اهدا میکنه. من امروز در این برنامه نگاهی میکنم به نامزدهای دریافت جایزه در یک بخش مهم مرتبط با موسیقی، بخش بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلم. I'm never confused. Earned It یا کسب کرده آهنگیست از هنرمند جوان کانادایی ویکند، خواننده و آهنگسازی که 25 سال پیش با نام اصلی آبل تسفای در شهر تورنتو متولد شده. این آهنگیست برای فیلم 50 Shades of Grey یا 50 طیف خاکستری که درامیست رومانتیک اروتیک، اثری به کارگردانی سم تیلر جانسون که از روی رمانی به همین اسم ساخته شده. آهنگیست از جی رالف، آهنگساز، رهبر ارکستر و تهیه کننده موسیقی، هنرمندی 40 ساله اهل شهر نیویورک آمریکا که در یک دهه گذشته برای بیش از 15 فیلم موسیقی متن و آهنگ ساخته و حالا برای این قطعه برای فیلم Racing Extinction نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلم. Racing Extinction یا انقراض تازنده اثریست مستند درباره انقراض گونه‌های جانوری به سبب رفتارهای انسانی. Simple Song No. 3 یا آهنگ ساده شماره 3. این اثری است ساخته دیوید لنگ، آهنگساز و رهبر ارکستر 59 ساله که او هم اهل شهر نیویورک آمریکا است و این اثر با آواز سومی جو، خواننده اهل کره جنوبی اجرا شده. هم خانم جو و هم آقای لنگ پیشتر سابقه دریافت یک جایزه گرمی رو داشتند، اما در این بین آقای لنگ 8 سال پیش برای ساخت موزیکال دختر کبریت فروش برگرفته از اثر معروف داستانی هانس کریستین اندرسن به همین نام برنده جایزه پولیتزر موسیقایی شده بود. دیوید لنگ حالا برای این قطعه نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلم و این قطعه است برای فیلم یوث یا جوانی که یک درامای کمدی ایتالیایی است به کارگردانی پائولو سورنتینو. To you, یا تا وقتی برای تو پیش بیاید. این اثریست با اجرا و تهیه کنندگی لیدی گاگا، ستاره جوان و پر آوازه موسیقی پاپ. این هنرمند 29 ساله آمریکایی رو در ساخت این اثر داین وارن همراهی کرده. خانم وارن 59 ساله است. او آهنگسازیست مطرح آمریکایی که تا به حال 8 بار برای جوایز اسکار، 5 بار برای جوایز گلدن گلوب و 12 بار برای جوایز گرمی نامزد شده و تنها یک جایزه گرمی و یک گلدن گلوب را دریافت کرده. داین وارن به همراه لیدی گاگا حالا برای این اثر نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلم، این اثری است برای فیلمی به نام The Hunting Ground یا عرصه شکار. این فیلم مستندی است که پدیده تجاوز جنسی را در محوطه‌های دانشگاهی ایالات متحده بررسی می‌کند. در آخر به شناخته شده ترین اثر در بین 5 نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلم در مراسم اسکار امسال توجه میکنیم. آهنگی به اسم Writings on the Wall که اثری است برای آخرین فیلم از سری فیلم های جیمز باند، فیلمی به اسم سپکتر. عنوان این آهنگ Writings on the Wall رو شاید کلمه به کلمه به فارسی اینجوری بشه ترجمه کرد: نوشته هایی بر روی دیوار. اما این ضرب المثل است به این معنی که چیزی ناگوار ممکنه رخ بده. این آهنگ اثری است از سم سمیث، خواننده و آهنگساز 22 ساله انگلیسی که یکی 2 سال است خودش رو به عنوان یک چهره شاخص در عرصه بین المللی موسیقی پاپ مطرح کرده. Writings on the Wall از سم سمیث. I've been there before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared.
به پایان برنامه رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم براتون دلی شاد و گرم و پر از امید آرزو میکنم. روز خوش. Thank you.